أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. اینجا بعد از اونی که مکاسب رو تقسیم کردن، حالا یا خود اکتساب یا ما اکتساب، به این که یا حرام است یا مکروه است یا مباح، وقت معنی حرمت اکتساب رو که چیش حرومه، این که اکتساب حرامه، موضوع حرمت چیه؟ اینجا جلوتر هم عرض کردیم که حرمت یه حرمت تکلیفی داریم که صاحبم گفتن احکام تکلیفی یا پنج تو حرام و مکروه و مباح، واجب و مستحب. یه حرمت تکلیفی خلاصه داریم که مخالفت هم عقاب داره، نکن. یه حرمت وضعی که معناش بطلان و فساد معامله. اون وقت یه وقت است که معامله، حالا اینطور که آقایون تقسیم کردن، حرمت تکلیفی فقط داره، مثل بی وقتا ندا، در وقت ندا جمعه قرآن دارد و ضرور بی، اینجا فقط حرمت تکلیفی میگن دارد و معامله باطل نی. اگر کسی نرفت جمعه و معامله کرد، معامله باطل نی. که ما اینجا عرض کردیم واقعش اینست که اینجا معامله حرام نی، معامله به عنوان اینکه معامله است داد و ستده حرام نی. دیگه فرض کردیم این دو نفری که میخوان معامله کنن، همون وقت دارن میدونن به طرف جمعه و در راه جمعه که دارن میدونن، همچنان صحبت خونه شون مثلا شد، او گفت به اسو که خونه مونم، گفت قبل تو، که هیچ شاغل از جمعه نشد، همچنان در حال دویدن به طرف جمعه یه به تو قبل تو بگن، اینم حرامه. و ضرور به که قرآن میگه فس او الا ذکر الله و ضرور به، هدف سعی الى ذکر اللهه. پس ای اگر فرض کردیم که معامله بکنن، اما مخالف سعی نباشه، در راه دویدن به جمعه به اتاق قبل تو بیان، ای حرام. و به عکس اگر چنانچه معامله نکنن، اما بشینن مثلا فرض یه غذا بخورن، بشینن پاسوبازی کنن، بشینن پاسوبازی کنن، دست هست بگیری، باز حرامه. پس معلوم میشه این وزر البی نه به اعتبار معامله و داد و ستد، به عنوان اینکه فعل و عمل شاغل عن الجمعه، اصلا کار به معامله نداره. حالا یه حال مثال دادن آقایون، گفتن جایی که حرمت تکلیفی هست اما حرمت وضعی نی، معامله باطل نی. اگه برفرض یک کسی هم نرفت و معامله کرد، معاملات باطل نیست. به عکسش یه وقت حرمت وضعی هست و حرمت تکلیفی نیست، مثل اغلب جاهایی که معامله فاسده، دلیل بر حرمت تکلیفی نداریم. فرض کنید چیزایی که لا ینتفع به، یا مثلا حتی اعیان نجسرم، مثلا حالا غیر خمر، اعیان نجسه بنابرای که معاملش بگیم باطل مطلقا، اما خلافش هم نشردم، حالا بروازه معامله باطله. اگر چنانچه گفت مثلا فرض بگیرید این سوسکا رو فروختم به شما که اجرات که غیبت نداره، یا مثلا فرض بگیرید که بول که ارزش نداره مثلا یا نجسه فروخت، خب این معامله باطله. وقت شما میگوید که پس تصرف در ثمن که حرامه، میگم تصرف در ثمن حرامه، چون که مال مردمه نیم که تصرف کرد، میگم که پس تصرف در ثمن که حرامه، میگم تصرف در ثمن حرامه، چون که مال مردمه نیم که تصرف کرد، و الهی اگه راضی باشه دو مثلا تصرف کنه، نه تصرفش هم اشکال نداره. این حرمت روی تصرف هم نیم، تصرف از باری که مال مردمه نیم که تصرف، معامله فاسده، اما خلاف شرع نشد به طبقه بسید. در خصوص شراب آقایون اینجور میخوان بگن که چون روایات لعن الله و بایعش و مشتبی اینا، این حرمت تکلیفی هم داره، غیر از که معامله فاسده حرمت تکلیفی هم داره. در صلیب و سنم و اینا مثلا فاسد بگن که من حیاکل عبادت ایزوشه، این خلاف شرع هم مثلا کردس علاوه که معامله باطله. حالا هر کدوم دلیل میخواد ربا مسلم مثلا اینجوره، اینکه یه درهم ربا فعزنو و حرب من الله و رسوله، اگه بنا بشه که نه فقط معامله فاسد باشه، مال مال مردم باشه، خب هر مال مردم خوردنی که فعزنو و حرب من الله و رسوله نداره، ای پیداست ای فعزنو و حرب من الله و رسوله، یا یه درهم ربا بدتر از 70 زنای بازات و حرم و در خاره کعبه، یه درهم مال مردم خوردن که اینقدر بلات نداره، ای پیداست پس علاوه بر فساد معامله خلاف شرع شده، مرتکب حرام شده. پس اون وقت اینجا هم حرمت وضعی هست در بعض آدم مثل ربا و در مثل خمر و اینا، هم حرمت تکلیفی هست هم حرمت وضعی. اما در غیر اینجا مثل مثلا سایر نجاسات رو بفروشن یا چیزی که لا ینتفع به حشرات رو بفروشن، این جاها حرمت وضعی هست، یه حرمت تکلیفی نیست. پس بین مورد حرمت تکلیفی و حرمت وضعی اون قسم این وضعه. خب حالا که این کاری کرد هستیم، اینجا معامله که میشه، ما اینجا عرض کردیم پنج چیز تصور میشه. ببینید از این پنج تا کدوم اینا موضوع حرمت تکلیفی؟ این که میگوی خلاف شد، خب من که معامله ربوی کردم، معامله که واقع نشد، میگوی باطل. خب پس باطله این چی است که این حرام است و جهنم داره و اعلان جنگ با خدا؟ معامله که واقع نشد، چی بالاخره موضوع حرمت تکلیفی چیه؟ یه مشکلی بود است. اینجا شیخ علیه الرحمه در مکاتب مطرح کردن، دیگران هم دنبالشو آوردن که آیا موضوعیست. اینجا ما نوشتیم که پنج تا چیز حسب تصور داریم. یکی انشاء معامله که من در عالم اعتبار انشاء میکنم. حالا دیگران میگفتن انشاء معامله است و مثلی که در عالم اعتبار یه چیزی موجود میکنه، انشاء یعنی ایجاد. به تو که من میگم این ملکیت شما رو ایجاد کنم در عالم اعتبار، قبل تو هم که میگی وقت کندهو یه تملیک و تملکی، یه عقدی، یه گرهی در عالم اعتبار موجوده. بعضی از بزرگان مرحوم آجو الله خویی اینا دارن میخوان بگن همچی نیست که حالی چیز در عالم اعتبار موجود شده باشه. این انشاء معنیش یعنی او قصدمون رو محافظ ضمیر خودمون رو ابراز کردیم، ابراز محافظ ضمیره. من تو دلم اگه قصد بکنم که این خونه مال شما، شما هم قصد بکنی خونه مال من، ولی تو دلدم راضی بشی معامله نشده. ولی زاد در بیع فضولی هم گفتن صرف رضایت اگه باشد باز از فضولی هم خارج نمیشه. باز صرف رضایت قلبی که من راضی هم خونه مال شما، شما هم راضی پول مال من، معامله نیم. اگه این به تو قبلتون بگیم اما تو دل نباشه بازم معامله صحیح نیم. اما معاف الضمیر رو ابراز اگه کردی، ابراز معاف الضمیر وقت میشد معامله. همه انشاءات میگن ابراز معاف الضمیره. در اونجا هم که وجوب و استحباب در احکام دیگه باز هم میگن ابراز معاف الضمیر. حالا این شما کار نداریم بالاخره ما یه لفظی داریم به تو و قبل تو که این عقد سببی بهش میگن معمولا. حالا یه وقت است که به لفظ، یه وقت به فعله، ولذا معاطات هم خودش همون سبب دیگه، سبب برای نقل و انتقال داد و ستف. سبب لازم نیست لفظ باشه، فعلا باشه کافیه. یه سبب داریم، یکم یه عقد مسببی، یه نقل و انتقالی که مسبب این میشه. بالاخره شما خونه رو فروخته، اونم خریده، اونی که به واسطه انشاء محقق میشه. در صورتی انشاء انجدن باشه، قصد هم داشته باشی، بالاخره میگوی یه چی شد؟ تا حالا صاحب خونه بودی؟ حالا دیگه میگوی خونه چطور شد؟ فروخته، تمام شد. اون مسببی که به واسطه این لفظ و این قصد محقق میشه، خلاصه این نقل و انتقالی که شما دادی که مسبب از انشائده، این عقد مسبب. خب بسا یه وقت شما اعتبار میکنی طرفا کلشون داغ صبح جدی هم میگه به تو، اونم میگه قبل تو، اما اغلا اعتبار نمیکن یا شهر اعتبار نمیکن. مثل به اقرار، خب به اقرار رو با جد هم مثلا معامله بکنن، یا ربا خورا با جد هم معامله بکنن، اما شهر اعتبار نمیکن. اعتبار اغلا و شر اینم یه چیزیست که روی منشأ شما میاد. حالا که شما انشاء کردی، بعد اعتبار اغلا یا اعتبار شر هم دیگه تصحیحش میکنه، یا اقلا ردع نکنه شر. اگه یه جا ردع کرد، شما کار خودتو کرده اما شر اعتبار نکرده. پس یه اعتبار اغلا شر هم داریم که دنبال اون کار شما میاد. بعد چه معامله شد؟ اون وقت نتیجه معامله این است که شما کتاب و تحویل او میدی، اونم پول و تحویل شما میده، تسلیم و تسلم. بعدم که تحویل دادن، وقت تصرف میکنه، شما میری تو خونه میشینی، کتاب و با میکنی میخونی، اونم پولا میره خرج میکنه، تصرف در اینها. این امور ما اینجا داریم، عقد سببی و مسببی و اعتبار شرع و اغلا و تسلیم و تسلم و تصرفات، تصرفات لاحقه. این که میگوی حرام تکلیفن، موضوعش چیه؟ حرمت وضعی معلوم، معامله فاسدست، یعنی نقل و انتقال محقق نشده، این موضوع. اما حرمت تکلیفی از اینا که باشه. یه چیزم دیگه ما، یکی دیگه داریم، تو دلت هم قصد کرده، او قصد تو دلم یه چیز جهتش ما انشاء میکنیم، اما تو دلم واقعا غفلت دارم، نه او امر قلبی. ممکنه شه کسی بگه حرام، او امر قلبیه، اون که تو دلت داری معامله ربایی رو قصد داری ملکیت حاصل بشه، ای امر قلبی هم یه چیزیه. از اینا که شمردیم، کدوم اینا موضوع حرمت تکلیفیست که میگوی خلاف شهر کردی؟ معامله که واقع نشده، شرع هم نقل و انتقال هم که محقق نشده، خیلی خوبی تصادش قبول داری، معامله ربوی ملکیت حاصل نکرد. پس خلاف شرعی که من کردم کجاست؟ کدوم یک از اینا؟
اشخاص آینه و بیانگر سرا که در درون انسان تصمیم گرفته میشه، ما نمیتونیم انشا را از الفاظ و با اون چرا به درونه جدا و منفرد کنیم.
میفهمم، اما بخواد ببینیم اونی که حرومه چیه؟ او که تو دلده حرومه، لفظ حرومه، نقل و انتقال به فرمایش شیخ حرومه، ترتیب و آثار حرومه، تسلیم و تسلم حرومه. حرام چی چیه؟ حرام تکلیفی که عقاب داره و جهنم داره، کتک خوردن داره. اونی که مهم بود، او نقل و انتقال واقع بود که نشده، میگی باطله. خب حال باطله، پس کاری نشده است که دیگه. جهنمش مالی چی چی؟ این جهنم میخوام بیرم مالی چی چیه؟ اینجا شیخ علیه الرحمه در مکاسه گفتین در مسئله اقوالی است، بزرگان گفتن شیخ علیه الرحمه مسئلهشون نقل و انتقال واقع، نقل و انتقال، تعبیر نقل و انتقال میکنن، نقل و انتقال به قصد ترتب آثار محرمه. این قیدم میزنه شراب که میفروشی، اونی که حرامست نقل و انتقال شراب. خب نقل و انتقال چه میگه؟ عبارت شیخ سه احتمال میده. یه احتمال میده نقل و انتقال یعنی انشاء نقل و انتقال، که یعنی همون لفظ، همونی که محشین و اینها هم نوعا میگن نخیر انشاء، مرحوم امام هم میگه انشاء. احتمال میدهد این نقل و انتقالی که شیخ میگه تو مقاصد، ایشون مرادش همون انشاء باشه، این جای نقل بند. احتمالا میده که نه، نتیجه انشاء یعنی اون عقد مسببی، وقت اون عقد مسببی عبارت اونی که از انشاء شما حاصل شده با قصدون، که عقد مسببی، بیع مسببی، اینم یه احتمال. احتمالا میده که این نقل و انتقال چه میخوام بگم، نقل و انتقال خارجی، یعنی تسلیب و تسلو، یعنی شرابا رو بدهی به او، پولا رو به استونی، احتمال است. اما بیشتر بزرگان فرمایش شیخ رو هم کردن به همون دوم، نه انشا، نه تسلیم و تسلم خارجی، نقل و انتقال یعنی نتیجه انشا. شما که انشا کردی، انشا چی ایجاد کردی؟ ایجاد کرد نقل و انتقال رو، یعنی این که شراب مال او باشد، حال ولی تسلیم و تسلم خارجی هم نباشد، قبض و اقباض هم نباشد، اما بالاخره تصمیم گرفتم، هم قصد قلبی دارم، هم انشاء کردم، همون کاری که در معاملات صحیحه میکنم، در معاملات صحیحه چیکار میکنم؟ انشاء میکنم، قصدم دارم، بعد دیگه اون وقت به واسطه این منتقل شده، نتیجه این انشاء این است که این مال اونه، این پولان مال من. اون نقل و انتقالی که نتیجه انشاء شما و قصد دونه، حاصل انشاء و قصد دون، اون را ظاهر عبارت شیخ اینه. اما از کدام احتمالا میده که مراد شیخ هم که میفرماد نقل و انتقال، یعنی همون انشاء نقل و انتقال، که دیگه وقت پس نگران چی تازه نگفتم، ایشون نقل و انتقال یعنی انشاء نقل و انتقال، برای که اونی که از من میاد همون انشاءه. حالا بالاخره شیخ علیه الرحمه، حالا اینجور که بزرگان هم کردن، بگیم مراد ایشون اون نتیجه انشاء که واقعا شما شرابا رو مال او بدونیم، پولان مال شما شده و نقل و انتقال محقق شده، حالا برای تحویل هم نداده باشی، او تحویل دادم بعد دنباله اینه، بعد که من شراب و مال او میدونم، پولا رو مال خودم میدونم، وقت شراب رو میدهم به او، اقباض میکنم، پولا رو میگیرم، تسلیم و تسلم بعد از نقل و انتقال اعتباریه. یه نقل و انتقال در عالم اعتبار داریم، یه تسلیم و تسلم تکوینی خارجی. نقل و انتقالی که شیخ میگه بعیده مراد تسلیم و تسلم باشه. حالا بفرماد ایشون نکته که حالا در کلامش هست اینه، بفرماد نقل و انتقالی که به قصد اثر محرم باشه، یعنی من واقعا شراب را به شما میدهم که بری بخوری مست کنی، پس اگر شراب رو بدم به شما که بری سرکش کنی، یا به فرمایش محمد الله حسن الخسانی بری باش کاجل بکنی، شرابان خود بدلت که مثلا آب نیست و کاجل باش درست بکنه. شیخ علیه الرحمه میفهمون نه، اون ادله حرمت لعن الله و بایع الخمر و مشتری و اینا اینجا رو دیگه نمیگیره. خب اینجا رو نمیگیره، اما ایشون میگه ولی در اینها معامله باطل است. شیخ نمیخواد بگه که اگر شرابا رو بفروشی به قصد کاجل معامله صحیحه، میگه اون لعن، ما صحبتمون سر موضوع تکلیفه، میفرماد او حرمت تکلیفی که لعن الله و بایع الخمر و مشتری و اینا، او لعنه که حرمت تکلیفی، اونجایی که شما قصد آثار محلل داشته باشی شامل نمیشود، ولی مقتضای فرمایششون نه، ولی نمیخوایم بگیم معامله صحیح است، معامله باطله، بالاخره شراب مال اون نشد. اون وقت شما اگر چنون چه بگیم اینجا حرمت، یه حرمت ذاتی نمیگیم، یه حرمت حرمت ذاتی داریم، یه حرمت حرمت تشریعی. حرمت ذاتی دیگه اینجا نیست، چون شما قصد کردی برای شراب را باش کاجل دونه، اما معامله که فاسده، وقت معامله فاسد رو اگر شما به عنوان معامله صحیح قالب بزنی و معتقد باشی امر باطل امر صحیح، اینجا تشریع کرده ای، یعنی چیزی که جزء شریعت نیست جزء شریعت قرار داده، چون معامله فاسده شما به عنوان صحیح داری قالب میزنی. پس اینجا دیگه حرمت نیست الا من باب تشریع. من عبارت شیخ علیه الرحمه بخونم، اینجا عبارتشون اینه: معنا حرمت الاکتساب. از کم سه احتمال تو ذهنتون بیاد برای عبارت شیخو، نقل و انتقال که ایشون میگه، یه احتمال ده یعنی انشاء نقل و انتقال، یه احتمال ده یعنی اون منشأدون، یه احتمال میده یعنی تسلیم و تسلمی که نقل و انتقال تکوینیه. اینا به نحوی احتمال به ذهن میاد، به نظر میاد اون دومیش باشه. ما هم اشکالمون رو اساس همون دومیه. بفرماید که و معنا حرمت الاشتساب حرمت و نقل و انتقال، یعنی اون نتیجه اون انشاءدو. منتها یه قید میزنه: به قصد ترتب الاثر المحرم. شراب و من میخوام منتقل کنم به اون طرف که بره بخوره و مصرف کنه. و اما شما میگوی که شاید حرامه، اینست که چون معامله فاسده پولا که من میگیرم میخورم حرامه حرمت اکل ما. میگید نه بابا جون، این حرمت اکل مالقه مثل حدیه که مالقه حرام خوردنه که مثلا دیگه این اون نتیجه فساد معامله است. هر معامله فاسد چون صحیح نشده اون وقت مال طرف بخوری حرام. این که حرمت تکلیفی مورد بحث نیست، در همه معاملات فاسده این اثر هست که چون منتقل نشده به شما این تصرف بکنی خلاف کرده، ما اون رو بحث نداریم. میگه و اما حرمت و اکل المال فی مقابله ها، یعنی در مقابل خلق، فهو متفرعون علی فساد البیت، او از آثار فساد معامله است. این حرمت تکلیفی که اینجا براش معرکه گرفتم که موضوعش چی چیه، این معلوم شه یه چیز دیگری غیر از اون که اکل مالقه. هر معامله فاسدی اکل مالقه درش هست. و اما حرمت اکل المافی مقابله ها فهو متفرع اون علا فساد البیت لانه مال للغیر و غفی یده بلا سبب شرعی و این قول به عدم تحریم. ولی معامله حرام نباشه، ولی مثل ما گفتیم اعیان نجسه معاملش حروم نی، یا سوسکو بفروشی معامله حروم نی، حرمت تکلیفی نی، معذاره که مال غیر نیمشه تصرف کرد. پس این حرمت تصرف در مال غیر اثر همه معاملات فاسده است، چیز تازه اینی. ما اون چیز تازه رو اینجا میخواییم ببینیم چیزی موضوعه. حالا لعن ظاهره اینجوری قدیم بعد باردی باید گفت که خلیه درمه این لعن ظاهره خیال میکنی که به یه آخر میخوره. ایلن نظاهره میخوره به او اول که گفت به قصد ترتب الاثر المحرم. چی رو گفتی به قصد ترتب اثر محرم؟ این علم ایقوف میخواد و این لعنه به او میخوره. شما گفتیم که حرمت نقل و انتقال، اما نه به نحوه اطلاق، حرمت نقل و انتقالی که به قصد ترتب اثر محرم باشه. چی رو این قید رو زدی؟ لأن ظاهر عدلت تحریم بیع مثل الخم، این که گفتست خمر حرامه لعن الله بایه ها، این تحریم، اینجا تحریم تکلیفی است، منصرفون منصرف است الى مال و اراد ترتیب الاثار المحرمه، جایی رو میخواد بگه که شراب رو میفروشیم برای که بخوره. اما لو قصد الاثر المحله، اگه من قصد بکنم شرابو که میفروشم برد باش خاگه میکنه یا سرکه بکنه، اینجا میفرماد فلا دلیل علی تحریم المعامله. دیگه او لعن الله و بایعها و مشتریها اینجا رو نمیگیرد، دلیل بر تحریم معامله نیست. اما فاسد هستا، چون فاسده اون وقت اگر شما به این عنوان که نخیر این به عنوان معامله شرعی باشه تشریع کرده اید الا من حیث و تشریع، پس قبول از این الا من حیث و تشریع میفهمیم پس شیخ معامله فاسد میدونه. اگر به قصد آثار محلل بفروشی نمیخوای بگی معامله صحیحه، خمر رو که گفتن معامله فاسد فاسد، اما منتها حرمت تکلیفیش مال اونجاست که قصد آثار محرمه رو بکنی، اما اگه قصد آثار محلله کردی حرمت تکلیفی نیست. اما چون معامله فاسده و شما به عنوان معامله شرعی اومده قالب زده تشریع کرده، تشریع یعنی چیزی که جزء دین نیست، جزء دین قرار داده، شرع اینو فاسد قرار داده، تو داری اینو معامله صحیح قالب میزنی، پس تشریع هست. این اسم یه الا من حیث و تشریع، این عبارتش یه قدی تعقید داره دا بزنه دیار باید که خب آقایون همه مکاسبو خوندن، اما نظره که لعنه به اون به قصده میخوره. چرا این قید رو زدی؟ به این دلیل. و بعدم حرمت تکلیفی رو داریم میگی ما، اما حرمت وضعی جای خودش هست، ولذا اگر چنانچه شما به عنوان شرع دادی وقت تشریع کرده، پس بنابراین حرمت هست، منتها حرمت تشریعی نه حرمت ذاتی. حرمت ذاتی اونیست که مستقیما شارع فعل حرام بکنه، دیگه لعن الله به بای الخم. اما حرمت تشریعی اینست که چیزی که جزء دین نیست شما جزء دین حساب بکنی، چیزی که صحیح نیست شما صحیح قالب بزنی. حرمت تشریعی در همه معاملات فاسده، همه معاملات فاسده اگر شما به عنوان این که جزء دین است به جا بیاری تشریع کرده. این خلاصه عبارت مکاسبی که شیخ علیه الرحمه دارن. بعد ما اینجا نوشتم ظاهر و مذکره که چیه، خلاصه این احتمال در ذهن آقایون باشه. ظاهر عبارت اینجور که آقایون گفتن که اونی که مسبب است، نتیجه انشاء است، نقل و انتقال اعتباری، که به طوری که بگن آقا خونه رو چیکار کردیم؟ فروختم. اون نتیجه که دیگه خودم صاحب خونه نمیدونم و صاحب پول میدونم، نتیجه انشاء، منشأ، نقل و انتقال اعتباری جدی، نه انشاء نه تسلیم و تسلم. البته احتمال هم میده که مراد به نقل و انتقال یکی از دو تا باشه. خب اینجا ما نوشته میگه ها، این حالا میگه منشأ امر وقت اسباب این که پیچش دست شماست، قدرت، نه قدرت بر سبب، ببینید قدرت بر سبب، قدرت بر مسبب هم هست، چیزی که به اختیار شما سببش نه. شما مثلا میگن که فلانی رو کشت، با اینکه کشتن که در اختیار من نیست و تیر میزنم، اما چون تیر سبب کشت شدن اونه میگن اون رو کشت. فعلی که سببش دست شما باشه، این فعل اختیار شما، قدرت بر سبب، قدرت بر مسببه. بنابراین اینجا شما چون انشاء میتونی بکنی به رهد جد و قصدم بکنی، همون کاری که در معاملات صحیح هم همچی جدی قصد میکنم این خونه مال زید و پولم مال من، انشاءش میکنم و تموم شد. همون کاری که در معاملات صحیح کارو تموم کردی، هم انشاء کردم هم قصد کردم، حالا میگو آقا چطور شد؟ میگه بله نقل و انتقال شد. نقل و انتقال علتش چی بود؟ بنده انشاء کردم، قصدم کردم، چون انشاء و قصدش دست منه، مسببم در اختیار منه. حالا روی فرض که عباره شیخ این باشه، حالا این بالاخره نوع آقایون کلام شیخ هم به بر این معنا کردم. اون وقت بعد حالا اشکال به شیخ اینجا ما چهار تا اشکال حالا قطار کردیم. حالا ببینیم یه اشکالش که مرحوم آیت الله خویی در مصباح الفقهاء دارن که ایشون به اصل نقل و انتقالش اشکالی نمی کنن. اشکالی که می کنن به این قیدیست که شیخ علیه الرحمه در کلامش بود که فرمود اونی که موضوع حرمت تکلیفی نقل و انتقال به قصد ترتب اثر محرم. ایشون می فرما شما این قصد از کجا دوردی تو؟ شما برای این که اون روایتی که میگه لعن الله بای الخمر و مشتریه و اینو، این که توش نداره که کسی که خمر رو بفروشد به قصد خوردن، حتی به قصد کاجر هم بفروشد، اون لعن الله بای الخمر و مشتریه هم میگیره دیگه. این انصراف اینجا ما قبول نداریم. اگر چنانچه شما ای باب انصراف اینجوری رو بخوای باز کنی، تأسیس فقه جدیدی لازم میاد. بنابراین اینکه گفتن که مثلا فرض بگیرید زنای با زن مثلا جایز نیست با زن نامحرم، خوشا بگید زن شوهردار رو لابد میگه، پس زن بیشوهر چه اشکال داره؟ او مثلا دلامانه، امام که دلامانه زنا بکنیم، مثلا این ادله زنای با زن نامحرم رو هم کنیم بر زنای با ذات بل مثلا، یا همینی که حالا امروز گفت حالا اصلا این که گفتن اذن گردن زن برای این است که اختلاط میاه نشد مثلا، پس انصراف دارد اده به اونجایی که زنه بزن. اگر زنه ایست که مثلا میدونیم عقیمه سنیم زاد نمیدونم رحمه شد در وردن نه هست اینجا بیان بگم او عدله اده انصراف دارد، اینا اده نمیخواد یه پس هر ساعتی یکی بگیدش بفرماد. اگه از این دور انصراف خوشا بخوای بگو این تحصیص فقه جدیده مایم و لعن الله و بای الخمر و مشتریه، او اطلاق دارد اما از این که شما قصد بکنی که او بخوره یا باید باش کاجل کنه، بنابراین دست حق نداره به دستان. اطلاق من بارها عرض کردم انصراف یه آیه که ما نداریم که انصراف حجته، اگر جوری باشد که قید نگفته مثل گفته باشد، یعنی با اینکه مولا قید نزده مثل نیست که قید زده، به قدری انصراف به یه قسم خاصی واضحه که همه میفهمن اونو دارد میگه، اگه به این حد باشه المقدر و کلمذکور باشه بله اینجا کنه قیده، قید الان قسمه، یه وقت قید لفظیه یه وقت قید لبیه یه وقت نگفته مثل گفته، اما به صرف این که ما به ذهنمونو خطور میکنه که شاید اینی که گفته است مثلا زن نامحرم زن زن شوهردار رو میگه دارن که حق شوهر نشد اختلاط میاه نشد، مسئله اختلاط میاه بده میخواستن اختلاط میاه نشد، خب زنی که شوهر نداره چه اشکالی داره بچه دارم چون خب بچه مالی من مثلا هست، بنابراین بیان این به صرف این که به ذهن انسان یه همچی چیزهای خطور میکنه نه حجت نیست، اما اگر به قدری واضح باشد انصراف که المقدر و کلمذکور مثل خیر باشد، اینجا البته دیگه اطلاق اسوجیت نیست،
باز شکیلش نیست که آثار مترقبه رو میگه آثار مترقبه از بیع و معامله خمر شر بکه، لجا آیا ایشون میتونن اشکال کنن اگر هر مثلا باید برای بخره خمر رو برای اعدامش ولی از بیع بردنش
حسادشو که میدن آقای
لعن الله شاملش میشه اینجا
باشه.
از برای اینکه یه حتم این ماده فساد رو بکنه میخواد بگیره بریده به دریا،
خب گفته بعد بده نکنی همطوری از بابا بگی بردی مالیت نداره مالیت نداره میخونه
یکی که درش نیست که خدمت شما عرض من که یه کسی بگی که لعن الله با یا آها میخواسته نهی کنه از بیش و رضا هبش اشکال نداره کنه اشکال همچی چیزی مقاعد میشیم،
خب با این آیه بارم دیر الله لا یا سال
نه اشاره ای که آمده نه کرده از بیش و میخواسته این رو این در دست مردم نباشی شرمش نکنه نه که بس بنابراین مثلا سرش اشکال
حال اون شانی تعلیم بیاری حال اون الغا خصوصه
ها
خیر حال اون بابا نه 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 حال اون الغا خصوصیت کنیم، اما این هم میتونیم بگیم لعن الله بایعها لعن الله بایعها برا شرم مال الکاجل، این هم میتونیم بگیم این مسئله این که این ظهور دارد یا ندارد یا انصراف دارد یا ندارد این دیگه مباحثه کردنی نیست، اگر واقعا انصراف به حدی باشد که نگفته قید نگفته اسم گفته است همه عقلا میفهمن اینو دارد میگه بعد من قبول دارم انصراف، حالا ایشون میفهمن این جور انصرافی که شما
انصراف درست امر وجدانیه، یکی ادعا میکنه هر چی که میگه نیست خب. این انصراف گوتری که نیست بس. اگر نکته و مقلایی برای انصراف در هر جایی پیدا کردیم و هر عاقلی هر همه
عقلا خب ایشون میگه ما عقلمون به اونجا نمیرسه، خب شما عقلتون میرسه ما نمیرسه عقلمون به اونجا، بله دین الله لا یصاب بالعقول بالاخره در اخیال ایشون بالاخره می فرمان که انصرافی که شیخ ادعا کرد ما مجازف هستم، و اگه ما بخوام اینجور انصراف ها رو بگیم اصلا تأسیس فقه جدید لازم بیاد. مثلا روشن فکرها امروز که خب خیلی از اینجور انصراف ها قائل هست. حالا بالاخره ایشون فهم بله، اگر ما یه وقت دلیلمون برای حرمت شیخ هم مثلا اون لعن الله و بایعها و مشتری باشه، این یه اطلاق دارم. بله اگه کسی اونا رو گفت دلیل ما برای حرمت اینا، اونا نیم، بلکه اسباب اعانت بر اسم میگیم. چون مثلا فرضی شراب میفروشی، اون میره مسجد میخوره، اعانت بر اسم. یا اسباب مثلا حرمت مقدمه، چون شرب حرامه وقت مقدمش هم که بیعه حرامه. اگر اسباب مقدمه حرام تلاطم بین حرمت شرعی و حرمت مقدمه، که ما اون لعن الله و بایعه ها رو نداشتیم، بلکه چون شرب حرامه، شرب خمر حرامه، اون وقت من که بهش میفروشم من اعانت بر اسم کردم، من مقدمه حرام رو ایجاد کردم. اسباب این که مقدمه حرام است به حرامه، یا اسباب لا تعاونوا علی الاسم و العدوان گفتیم حرامه، اون وقت اینجایی که من برای کاجل میفروشم فعل جمله، یعنی من به عنوان کاجل میفروشم، اما اون وقت که میخوره باز اینجا اعانت هست. این فعل جمله که میگه مارینه، اما یه نه، او واقعا برای کاجل میخره، منم به قصد کاجل میفروشم، اینجا دیگه اعانت بر اسم نی، مقدمه حرام هم نی. پس اگر حرمت تکلیفی رو از راه معاونت اسم یا از راه مقدمه حرام بگیم، بله اینجایی که به قصد کاجل باشه دیگه تقلیل شامل نمیشه. اما اگر دلیلمون اون لعن الله و بایعه ها باشد، اون اطلاق داره، ولو برای کاجل هم باشد حرمت تکلیفی میگیره و انصراف رو میگه ما قبول نداریم. این اشکالیست که اشکال اولیست که مرحوم آیت الله خویی اینجا دارن. بله. و ثانیاً حالا اون اشکال اول مال ایشون، و ثانیاً ما اشکال دوم که به شیخ میکنم میگیم اگر شما انصراف گفتی، که گفتی این لعن الله بایع الخم منصرف است به اونجایی که برای خوردن باشه نه برای کار، خب شما که یه قدم اومدی یه قدم دیگه پیه پیش، پس حرمت وضعش هم بگون نیست. این چطور شما میگی اون حرمت تکلیفیش اینجا برداشته میشه دلیل انصراف داره، اما سر فساد معامله که میاد میگوی نه معامله فاسده، و لذا میگی که تشریع حرمت تشریع تو کار میاد. از این حرمت تشریعی که میگه ما میفهمیم که معامله فاسد. ما به شیخ عرض میکنیم وقتی که شما حرمت تکلیفی رو گفتی جایز که به قصد اثر و حرم باشه، حرمت وضعش هم همینجور بکن. پس بنابراین کسی اگه شراب رو بفروشه برای کاجل کردن، اصلا معامله باطل هم چه وهمه هستم از خونساری هم میگه اصلا معامله بیه فاسد نیست. و اون وقت ما اگر دلیل شما برای حرمت اجماع، یعنی فساد، اگر دلیل شما برای فساد معامله اجماع که نوعا اجماع آقایون میگن اعیان نزده بیشتر دلیلش اجماع، چون دوای تعطل قول میگن ضعیف، اگر دلیلشون اجماع، اجماع دلیل لبی قدر متیقن داره، قدر متیقن است اونجاست که برای آثار محرمه بفروشن. اگر برای سرکه میفروشن یا به خودشون شراب میفروشن و داره دارن تو تو بیابون پا در اختاشون مثلا فرض بگیرید، اینجا اصلا یه فاسد هم نید. اگه اجماع است دلیلتون، اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن داره. روایت طاهر العقول اگه دلیلتون است، او روایت طاهر العقول هم گفت لما فیه من الفساد، و او آخرش گفت اگر یه چیزی ذات الجهتین است، هم وجوه صلاح داره هم وجوه حرام داره، اینجا دیگه مانعی نداره معامله، مخصوصا اگه برای جهت حلالش باشه. وقت وقتی که یعنی می بنا صنعت رو میگفت، ما از صنعت استفاده کردیم، معاملش هم داره میگه یه صنایعی که هم حلال داره هم حرام، یه چیزی میسازیم هم ازش استفاده حلال میتونم کنم حرام، فرمود صنعتش مانعی نداره. وقتی صنعتش مانعی نداره، معاملش هم مانعی نداشته باشه، بنابراین برای جهت صلاح بگیم معامله هم صحیحه. و اون وقت شما بگید بابا روایت تو حرف العقول صحت رو که نمیگو، حرمت تکلیفی رو میگو. میگیم نه خیر، ما اینو جلوتر بحث کردیم، حرمتی که در روایت توحید الوه المفلحه بیشتر نظر به صحت معامله و فساد معامله داره، مسئله وضعی حلیت و حرمت وضعی رو روایت توحید الوه داره. پس خلاصه اشکال دوم ما به شیخ علیه الرحمه اینه که شما که یه قدم پیش اومدی گفتی انصراف دارد حرمت تکلیفی به اون جایی که برای جهت حرام باشه، وضعیش هم همین قدم رو پیش بیاد. به خصوص شیخ علیه الرحمه که آدمیه میگه اصلا احکام وضعیه قابل جمع نیست و ما احکام وضعیه رو از احکام تکلیفی انتظار میکنیم. خب وقتی که زیرا به حکم تکلیفی زده شد، زیرا به حکم وضعیش هم باید زده بشه، بلکه این فرع اونه، این یه فرع زایده بر اصل که نمیشه. ما اصلا فساد معامله رو از راه حرمت میفهمیم. یعنی شما شیخ اینجوری بودی میگفت که احکام وضعی قابل بحث جر نی، و وقتی که حرمت تکلیفی ندارد اونجایی که شرابو برای پاگل بفروشی یا برای تخلیص، خب یه وقت فسادش دلیل نداره، برای که فساد شما از راه حرمت تکلیفی کشف میکردی. پس به شیخ علیه الرحمه به خصوصی اشکال خوب وارده. حالا باشه، بس الله علی محمد و آله.